سلام، نوبجی صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تأمین مسئولیت شهر کابل از اعلان اخیر قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان استقبال میکند. از عکس العمل ها در مورد تصمیم بریتانیا برای اخراج بیش از 20 دیپلمات روسی از آن کشور نیز گزارش داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر: ایجاد نیروی مردمی چند صد نفری برای تأمین امنیت شارای ترخم جلال آباد. ثبت یک واقعی مثبت پولیو یا مرض فلج اطفال در ولایت کنر. مسابقه تیم‌های کرکت افغانستان و وست‌اندیز در مرحله سوپر سکس و سفر ولادیمیر پوتین به شبه جزیره کریمیا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه. تفصیل خبرها: برای تامین امنیت شارای ترخم جلال آباد یک نیروی مردمی 300 نفری ساخته می شود. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز گذشته برای رادیو آزادی گفت این قوا در کنار سایر تشکیلات نیروهای افغان فعالیت خواهد کرد.
او
میگوید برای اینکه مشکل امنیتی شورای ترخم جلال آباد حل شده و در ولسوالی های همجوار آن دشمن سرکوب شود، پلان داریم که در بتیکوت، مومندره و غنیخیل این نیروی 300 نفری مردمی را توظیف کنیم. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، تجربه نشان می‌دهد که نیروهای توظیف شده مردمی در این ولایت نقش مؤثر را بازی کردند. مقامات ولایت کندار میگویند یک گروه 7 نفری تروریستان را دستگیر کردند که در عملات مختلف دست داشتند. گفته میشه این گروه در هفته گذشته توسط اداره امنیت ملی ولایت کندار دستگیر شده. قدرت الله خوشبخت، سخنگوی والی کندار، دیشب بر رادیو آزادی گفت این گروه در ولسوالی های شاولیکوت، میوند و خاکریز فعالیت های تروریستی را انجام میدادند. او میگوید آنها در آنجا بالای بیس ها و پوسته های نیروهای امنیتی عملات مسلحانه را انجام میدادند. علاوه بر آن بزرگان قومی و کارمندان را هدف عملات چریکی قرار میدادند که در ادارات دولتی کار میکنند. به گفته سخنگوی والی کندار این افراد بر اساس اطلاعات کشفی دستگیر شده و به جرایمشان اعتراف کردند. مقام ها در ولایت کنر از یک واقعی مثبت پولیو یا فلج اطفال در این ولایت خبر میدن. به گفته این مقام ها در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر یک دختری که کمتر از 4 سال عمر دارد به مرض پولیو دچار شده. از آغاز سال روان میلادی تا کنون این 4مین واقعی مثبت مرض پولیو است که در افغانستان ثبت شده است. پیش از این 2 واقعی مثبت این مرض در کندار و یکی هم در ننگرهار ثبت شد. تازه ترین واقعی مثبت فلج اطفال در ولایت کنر در حال ثبت شده که از دوشنبه گذشته به این سو کمپاین ضد مرض پولیو در نقاط مختلف افغانستان آغاز شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دور سوپر سکس یا 6 بهترین در اولین مسابقهش با تیم ملی کرکت وست‌اندیز به میدان می رود. این بازی برای راهیابی به مسابقه جام جهانی کرکت 12:00 امروز به وقت کابل در زیمبابوه برگزار می شود. افغانستان در مرحله سوپر سکس 2مین بازیش را با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی و در 3مین بازی با تیم آیرلند رویاروی خواهد کرد. بر اساس اصول جهانی شورای کرکت از مرحله 6 بهترین فقط 2 تیم به جام جهانی راه خواهند یافت. در نتیجه انفجار بم در نزدیک یک پوسته پلیس در شهر لاهور پاکستان 3 افسر و 1 عابر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. حیدر اشرف معاون پلیس لاهور دیروز گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این بم در نزدیک پوسته امنیتی جابجا شده بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. معاون وزارت خارجه ایران میگوید اقدام رئیس جمهور آمریکا برای برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه آن کشور نشان میدهد که واشنگتن قصد دارد تا از معامله هسته ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شود. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس هراقچی معاون وزارت خارجه این کشور گزارش داده که واشنگتن فیصله کرده تا از معامله هسته ایران خود را بیرون کند و احتمال دارد که برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز به همین هدف صورت گرفته. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز چهارشنبه رکس تیلرسون را از مقام وزارت خارجه آمریکا برکنار کرد و مایک پامپیو رئیس استخبارات کشورش را جایگزین آقای تیلرسون معرفی نمود. گفته میشه که مایک پامپیو یکی از منتقدان سرسخت معامله هسته ایران با شش قدرت بزرگ جهان است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. در این ملاقات روابط بین تاجیکستان و قزاقستان مورد بحث قرار گرفت و برخی اسناد مهم نیز امضا شد. بر اساس توافقات تازه، ادبای تاجیکستان و قزاقستان میتونن الی 30 روز بدون راجستر و الی 90 روز با راجستر شدن در کشورهای همدیگر اقامت داشته باشند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه درست 4 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور روز گذشته به شبه جزیره کریمیا سفر کرد. قرار است ولادیمیر پوتین در مراسم تجلیل از سال روز همه‌پرسی 16 مارچ 2014 میلادی اشتراک کند که مسکو آن را برای توجیه الحاق این شبه جزیره با روسیه استفاده کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته این سفر مهمترین مسافرت ولادیمیر پوتین پیش از انتخابات ریاست جمهوری 18 مارچ در روسیه محسوب می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. فرمانده نیروهای حمایت قاطعی در افغانستان میگوید مسئولیت شهر کابل در میراق توجه آنان قرار دارد. وزارت دفاع افغانستان از این اعلان استقبال کرده. میگوید
ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان وزارت دفاع برای معاملاتی که تعهد دارند تکنولوژی قوی استخباراتی را در صف ما میگذارند.
ناهمنی های اخیر در فرا پای هیئت بلندرتبه نهادهای امنیتی افغانستان را به این ولایت کشانید.
هیئت بلندرتبه که آمدن به ولایت فرا که بخاطر تدابیر پیشگیرانه سکوت پوسا و اومه شهر اینا تدابیر بگیرند.
نشست مشترک ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر زیر نام توانمندی زنان برای سهمگیری در انتخابات برگزار شد. جزئیات در جریان همین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی از تصمیم بریتانیا برای اخراج بیش از 20 دیپلمات روسی گزارش می دهیم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه ها می شنوید که
به ما تجربه شده که گلی الستیکنه ما خو گلی دروازه می گیم دادنش به کسی خوب نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و روز بخیر. فرشته نگاستم میزبانتان در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. همان طوری که پیشتر هم گفتم وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین مسئولیت شهر کابل از اعلان اخیر قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان استقبال میکند. جنرال جان نیکلسن گفته ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از عملات خونین در شهر کابل همکاری های نظامی و استخباراتی را با افغانستان افزایش میدهد. آرش امایون جزئیات دارد.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، میگوید در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا دفاع و تامین مسئولیت کابل است. به گفته آقای نیکلسن، گرچه در تعداد حملات در کابل تغییر به وجود نیامده، ولی نسبت به گذشته گسترش یافته است و چاره آن باید شود. جنرال جان نیکلسن میگوید طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه هایی دارند که برای حملات آنها سهولت فراهم می کند. این شبکه ها باید تشخیص داده شده و از بین برده شوند. این اظهارات جنرال نیکلسن روز چهارشنبه در پایگاه هوایی بگرام در حال صورت گرفت که سفر دو روزه جیمز ماتیس، وزیر دفاعی ایالات متحده آمریکا به افغانستان، در همان روز پایان یافت. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت یکی از اهداف افزایش همکاری‌های نظامی و استخباراتی آمریکا تقویت بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان است.
ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان وزارت دفاع برای ما همونطور که تعهد دارند تکنولوژی قوی استخباراتی را به دسترس ما میگذارند. ما میتوانیم توسط اسکنیگل هایی که در سایت های مختلف در مناطق مختلف در زون شمال، جنوب، شرق و غرب، اینها میتوانند تمام اهدافی که دشمن طرح میکنه برای تهدیدات افغانستان، اینها را کشف بکنند و در وقت معینش این تهدیدات را خونسا بسازند.
حملات خونین چند ماه اخیر که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند، نگرانی هایی را در مورد امنیت شهر کابل به وجود آورده است. ادارات نظامی و استخباراتی آمریکا هشدار دادند که احتمال دارد طالبان برای آن که نشان دهند حکومت افغانستان ضعیف شده است و کنترل کامل بالای اوضاع ندارد، حملات را بالای اهداف مهم ادامه دهند. اما مقامات نظامی آمریکا روی این نکته نیز غور می کنند که برای سرکوب شبکه‌های افراد مسلح افراطی در شهر کابل از نیروهای خاص مخفی آمریکا استفاده کنند که از آنها در کوچه‌های بغداد و مناطق کوهستانی شرق افغانستان استفاده شده است. اما در مورد این که از این نیروها در شهر کابل نیز استفاده شود، قبلا بحث نشده بود. این در حال است که بر اساس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در ماه دسامبر سال گذشته میدادی به کنگره آن کشور ارسال شد، قرار است که تا سال 2020 میلادی تعداد نیروهای خاص افغان از 19022 تن به 33896 تن افزایش داده شود.
شنیدید که فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته که مسئولیت شهر کابل در میراق توجه آنها قرار دارد و وزارت دفاع افغانستان از این اعلان نیز استقبال کرده است. اما تنها شهر کابل با تهدید ناامنی ها دوچار نیست. اخیراً ولایت فرا شاهد حملات طالبان مسلح بود. ناامنی های اخیر در ولایت فرا پای هیئت بلندرتبه نهادهای مختلف امنیتی افغانستان را به ولایت کشانیده است. رئیس شورای ولایتی فرا میگوید این هیئت تلاش میکند تا اقدامات پیشگیرانه را برای تامین امنیت این ولایت روی دست گیرند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از محل.
هیئت مختلط از نهادهای مختلف امنیتی افغانستان روز چهارشنبه وارد ولایت فرا شدند تا وضعیت امنیتی این ولایت را مورد بررسی قرار دهند. فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فرا، بر رادیو آزادی گفت حملات اخیر مخالفان مسلح دولت بالای پوسته‌های امنیتی پای این هیئت را به ولایت فرا کشانده است.
همین اواخر وضعیت امنیتی فرا قابل تشخیص به حکومت مرکزی بودن. این روز در از یک نهایت بلندرتبه‌ای که لوئیس ویسیز قوای مسلح معاون ولایتی ریاست امنیت عمومی، یکی از جنرالهای وزیده وزارت داخله، شورای امنیت، حیات یک ترکیب آمدن به ولایت فرا که به خاطر تدابیر پیشگیرانه سکوت پلسا و عمومه شهر اینا تدابیر بگیرند.
در جریان یک هفته اخیر مخالفان مسلح دولت حملات مسلحانه را بالای پوستای نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های بالا بلوک، اناردره و حومه شهر فرا انجام دادند. گفته شده است که در جریان این عملیات ها تلفات سنگینی به دو طرف درگیر جنگ وارد شده است. فرید بختور، رئیس شورای ولایتی فرا، تاکید دارد که این عملیات ها از سوی استخبارات کشورهای همسایه به هدف متوقف کردن کار بند بخش‌آباد، پروژه تاپی و کشت و ترانزیت مواد مخدر سازماندهی می شود.
جنگ فرا یک جنگ مدیریت شده زیر کنترل جنرالای وزیره که از کشورهای همسایه در جنگ استخبارات منطقه است. جنگ سر حوامل مهمی را به پشت سر خود دارند که او عبارتن از پروژه تاپی است. بعد به شوفت که یک از بندهای حبی مهم ملی افغانستان است. کشت مواد مخدر، ترانزیت مواد مخدر از این ولایت هستم.
با این حال بریالای کفاری مسئول نهادهای مدنی در ولایت فرا، عدم توجه حکومت مرکزی، موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی این ولایت و نفوذ کشورهای همسایه بالای مخالفان مسلح دولت را از عمدترین عوامل ناامنی در فرا عنوان میکند.
فساد گسترده در خود حکومت هست و عدم کارایی خود قماندانی امنیه هست که نمیتونن تامین امنیت رو بکنن و داخل خود قماندانی فساد گسترده وجود داره. بر علاوه از این زورمندان هستن، مافیا هست، قاچاق مواد مخدر هست و دست‌اندازی استخبارات منطقه هم هست. همونطور که ما 290 کیلومتر مرز مشترک با کشور ایران داریم و رئیس جمهور ایران هم در کنفرانس بحران آب و خشکسالی با صراحت بیان کردن که ما در برابر اعمار سدهای متعدد در افغانستان ساکت نخواهیم نشست.
این اتهامات در حالی گفته می‌شود که نهادهای مسئول در ولایت فرا در این مورد به رسانه‌ها پاسخگو نیستند. ولایت فرا یکی از ولایات ناامن در غرب افغانستان است. رئیس شورای ولایتی فرا هشدار میداد اگر حکومت مرکزی افغانستان نیروی امنیتی بیشتر را به این ولایت نفرستد، ناامنیات در این ولایت گسترش می‌یابد.
ما را گفتی مردم ارتقا بدن، ما را رتبه جنرالی بدن.
4 ماه شده ماش مول نشده.
خود قربان هستن که چخانه بمبواز کرد.
11 سال شده که
در خانه مردم از فضا خود تگو نشد.
خدا
من جان شده. ایران ها نمیشه کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112131 38 07084620.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنویم.
رسانه های معتبر جهان به روز دوم سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان و تلاش های صلح تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی تایمز این نکته از اظهارات جیم ماتیز را برداشته که گفته است حالا بهترین زمان برای طالبان است تا مذاکرات صلح را آغاز کنند. در غیر آن فشارهای نظامی از طریق زمین و هوا بر این گروه افزایش خواهد یافت. روزنامه با نقل از جنرال جان نیکولسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، هم نوشته که به این باور است با دنبال دادن صلاحیت برای اجرای حملات هوایی بیشتر از سوی رئیس جمهور آمریکا، طالبان مسلح تلفات سنگین را در افغانستان متحمل شدند. دیلی تایمز به این هم تمرکز کرده که با وجود اظهارات تند و جدی نیکولسن، معلومات آمریکا نشان می‌دهد که طالبان از میدان جنگ کمتر رانده شدند. جنرال 4 ستاره آمریکایی در حال امنیت کابل را اولویت خود دانسته که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یک مطلب تازه نوشته است نیروهای آمریکایی عملیات‌های مخفی را برای جلوگیری از حملات در پایتخت افغانستان انجام می‌دهند. روزنامه در آغاز می‌نویسد ایالات متحده تلاش‌ها را بیشتر ساخته تا با حکومت افغانستان همکاری کند و از حملات گسترده در کابل جلوگیری شود. به نوشته واشنگتن پست، عملیات‌های ویژه و مخفی نیروهای آمریکایی علیه شبکه‌های تروریستی از جاده‌های بغداد تا مناطق کوهستانی در شرق افغانستان معمول بوده، اما به ندرت از راه اندازی چنین عملیات‌ها در کابل سخن گفته شده است. روزنامه اظهارات جان نیکولسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی را نشر کرده که چهارشنبه و در روز دوم سفر جیم ماتیز وزیر دفاع آمریکا به افغانستان گفت در اطراف کابل به عملیات‌های شبانه علیه شورشیان ادامه می‌دهند. واشنگتن پست از این نکته یادآور شده که همانند جیم ماتیز، نیکولسن هم به این خوشبینی دارد که ایالات متحده و حکومت افغانستان با برخی از عناصر طالبان به صلح دست یابند، اما به باور روزنامه این یک راه طولانی خواهد بود. مجله نیوزویک به روز اول سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان تمرکز کرده و نوشته است جیم ماتیز در این روز روی پایان جنگ 17 ساله در افغانستان و احتمال مذاکرات صلح تماس گرفت. به نوشته نیوزویک، وزیر دفاع آمریکا هدف اخیر پیروزی نظامی را راه‌های حل سیاسی عنوان کرد. ماتیز گفته که حکومت افغانستان ماه گذشته برای طالبان پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط را مطرح کرد و حالا باید با کسان مذاکره شود که برای گفتگوهای صلح تعهد داشته باشند.
20 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. یک گردمایی مشترک ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر زیر نام توانمندی زنان برای سهمگیری در انتخابات از سوی یونما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در پروان برگزار شده بود. در این مورد احمد انایش از پروان گزارش فرستاده.
یک نشست زیر نام توانمندسازی زنان از طریق سهمگیری در انتخابات در ولایت پروان از سوی یونما یا دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد برگزار شد. این نشست که به روز چهارشنبه در شهر چارکار مرکز این ولایت برگزار شده بود، در آن مسئولین حکومتی، فعالین جامعه مدنی، شماری از اعضای احزاب سیاسی، علمای دینی و نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی از ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده بودند. فضل‌الدین عیار والی پروان که یکی از سخنوران این نشست بود گفت باید از مداخله زورمندان در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری شود.
در رابطه با انتخابات کسی کارتش استعمال میکنه باید مطالعه بکنه، ایره با پول سودا نکنه، ایره با گروگرایی پارت بازی سودا نکنه. اگر اعمال نفوذ میباشه، فشار میباشه، تمام نیروهای امنیتی مقام ولایت در خدمتتان است.
در همین حال مسئولین ریاست امور زنان ولایت پروان میگویند برنامه‌هایی را به اجرا خواهند گذاشت تا زنان در پروسه انتخابات سهم چشمگیر داشته باشند. شاهجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد میگوید
ما تعهد با امی است که در این بخش بسیار زیاد سخت کار میکنیم تا ما بتانیم که ارقام بسیار زیاد بلند از ولایت پروان هم به صفت کاندیدا و هم به صفت رای دهنده از زنان داشته باشیم.
اما چه چالش فراراه مشکلات زنها در پروسه انتخابات در کشور وجود دارد؟ شمیلا مشل بیگی یکی از فعالین حقوق زن در ولایت کاپیسا است که میگوید در حال حاضر اکثریت زنان در روستاها تذکره تابعیت ندارند و این یکی از چالش های بزرگ به خاطر اشتراک زنها در انتخابات خواهد بود.
همیز زون کاپیسا پروان پنجشیر تذکره ندارن، هرگز مراجعه هم نمی کنن و هرگز اینا اعتماد ندارن، اعتبار ندارن که رای ما به کجا میره، سرنوشت معلوم نیست و من مطمئن هستم که پشت صندوق های رای بسیار مردم کم مراجعه کنه از بانوان.
با این ناباوری ها به خاطر برگزاری انتخابات آینده یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید دارد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار خواهد شد. خانم گابریلا نماینده ارشد یونما و از برگزار کنندگان این نشست در این مورد گفت او میگوید مشکلاتی که در انتخابات گذشته وجود داشت و چیزی را که ما به شما اطمینان داده میتوانیم و مطمئن هستیم که انتخابات با وجود آن که تاریخش مشخص نیست انتخابات به وقتش برگزار میگردد و این به این معناست که ما آمادگی داشته باشیم و دیگر چیزی که مهم است به دست آوردن تذکره است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا 16 سرطان سال آینده را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما حالا این کمیسیون گفته است ممکن تاریخ برگزاری انتخابات تغییر کند.
از برگزاری نشست زیر نام توانمندی زنان برای سهمگیری در انتخابات شنیدید. در این حال رهبران حکومت وحدت ملی یک بار دیگر روی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به وقت تعیین شده یا تاکید کردند. اشرف غنی و عبدالله عبدالله روز گذشته در 23مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری در هر گفتند که حکومت در فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات مداخله ندارد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
برخی از رهبران سیاسی در حالی که از عدم برگزاری انتخابات به موقع نگرانند، اما سران حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده یان تاکید می‌ورزند. رئیس جمهور غنی در 23مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری در ارگ گفت برگزاری انتخابات ضامن وحدت و عدالت اجتماعی است.
امید است که انتخابات سال 1397 ولسی جرگه و شورای ولسوالیا و انتخابات 1398 ریاست جمهوری وسیله یک گفتمان ملی و تعیین رای آینده ما به اساس قانون اساسی و خواستای مردم باشه. تعهد حکومت وحدت ملی است که پشتیبانی کامل و بی‌طرفانه از کمیسیون مستقل انتخابات انجام میدیم.
این در حال است که تعداد از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف دولت افغانستان در نشست مشترک بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تعیین شده آن تاکید کردند. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود طرح وفاق ملی را به عنوان طرح جایگزین حکومت وحدت ملی رای کرده که مورد حمایت بسیاری از رهبران سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین قرار گرفته است. برخی از سیاسیون بر این باورند که رهبران حکومت تمایل به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ندارند. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر ایجاد شورای قیادتی که خواستار تمدید حکومت وحدت ملی بدون برگزاری انتخابات شده به نشر رسیده، اما از سوی حکومت رد شده است. حکومت در حال از انتخابات به موقع ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها سخن می زند که پیش از این معضلات دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات از تأخیر 2 ماهه در برگزاری انتخابات آینده خبر داده بود. این در حال است که زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 16 سرطان 1397 خورشیدی اعلام شده است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در 23 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری گفت انتخابات در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد.
یک بار دیگر تجدید تعهد میکنیم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله به موقع. مردم افغانستان در انتظار اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات و با حمایت و بدون مداخله ما این انتظار دارن که انشالله به موقع صورت بگیره.
اما یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با توجه به عملکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود امنیت و عدم به میان آمدن اجماع سیاسی، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان اعلام شده بعید به نظر می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا میگوید 23 دیپلمات روسیه را از این کشور اخراج خواهد کرد. تریزا می روز گذشته همچنان گفت به مصابه بخش از اقدامات بر ضد مسکو، تماس های پلان شده در سطح عالی نیز با روسیه به حالت تعلیق درآورده خواهد شد. این که چرا در گزارش از آرش امایون میشنوید.
تریزا می صدر اعظم بریتانیا در جریان سخنرانی به پارلمان و شورای امنیت ملی این کشور 14 مارچ گفت 23 دیپلمات روسیه را از این کشور اخراج خواهد کرد. تریزا می گفت آنها صرف یک هفته وقت برای خارج شدن دارند. این حرکت بزرگترین اخراج منفرد در 30 سال اخیر خواهد بود و این حقیقت را انعکاس می دهد که نخستین بار نیست روسیه بر ضد کشور ما عمل کرده است. با این اخراج ها ما به طور بنیادی امکانات استخباراتی روسیه را برای سالهای آینده در بریتانیا کاهش خواهیم داد. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه به تلویزیون آن کشور گفت مسکو لیست این افراد را دریافت کرده است. تریزا می همچنان گفته است به مصابه بخش از اقدامات بر ضد مسکو، تماس های برنامه ریزی شده در سطح عالی با روسیه نیز به حالت تعلیق درآورده خواهد شد و بریتانیا در تلاش های بین المللی به خاطر مجازات کسانی که همچو تخطی ها را انجام دادن نقش خود را بازی نموده، به این ترتیب قدرتش را در وضع تحریم ها تقویت خواهد کرد. این حرکت بریتانیا در عکس‌العمل به عدم پاسخ مسکو در جریان موعد تعیین شده برای ارائه توضیحات در مورد استفاده از یک نوع مواد کیمیاوی زهری صورت گرفته که گفته می شود در دوران جنگ سرد انکشاف داده شده است. سرگی و یولیا اسکریپال به تاریخ 4 مارچ در خارج از یک مرکز تجارتی در شهر سالزبوری بریتانیا بیهوش پیدا شدند. مقامات بریتانیا میگویند آنها در معرض مواد کیمیاوی کشنده قرار گرفتند که توسط نظامیان اتحاد شوروی سابق انکشاف داده شده و به نام نویچوک شناخته می شود. ولی الکساندر یاکوفنکا سفیر روسیه در بریتانیا 14 مارچ به شبکه خبری سکای نیوز در لندن گفت نخست ما می خواهیم نمونه ها را ببینیم. بدون نمونه ها، بدون پروسه رسمی سازمان منع اسلحه کیمیاوی به جای دور نخواهیم رفت. من فکر می کنم بریتانیا باید از قوانین بین المللی پیروی کند. این در حال است که مرکز اساسی تصمیم گیری پیمان ناتو، شورای اتلانتیک شمالی در مورد نخستین استفاده تهاجمی از مواد فلج کننده اعصاب از سال 1949 به این سو در قلمرو این پیمان ابراز نگرانی کرده است. ناتو در یک اعلامیه از روسیه خواسته است تا در مورد مواد فلج کننده اعصاب نویچوک برای بریتانیا پاسخ دهد. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز گفته است رهبران اتحادیه اروپا در مورد این مسئله در اجلاس هفته آینده ایشان بحث خواهند کرد. به گفته دونالد تاسک این رویداد نیاز برای وحدت ترانس اتلانتیک را به نمایش گذاشت. سرگی اسکریپال افسر سابق اداره استخبارات روسیه در سال 2006 میلادی توسط مسکو به جرم خیانت به وطن و جاسوسی برای بریتانیا زندانی شد. وی در جمله چهار روسی بود که در سال 2010 میلادی در تبادله با 10 جاسوس روسیه که در بزرگترین افتضاح بعد از جنگ سرد در ایالات متحده آمریکا دستگیر شده بودند رها شد.
نونیم صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. برای تامین امنیت شورای ترخم جلال آباد یک نیروی مردمی 300 نفری ساخته می شود. این قوا در کنار سایر تشکیلات نیروهای افغان فعالیت خواهد کرد. مقامات ولایت قندار از بازداشت یک گروه 7 نفری تروریستانی که در عملات مختلف دست داشتند خبر می دهند. مقام ها در ولایت کنر از یک واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در این ولایت خبر می دند. به گفته این مقام ها در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر یک دختر که کمتر از 4 سال عمر دارد به مرض پولیو دچار شده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دور سوپر 6 یا 6 بهترین در اولین مسابقهش با تیم ملی کرکت وستندیز به میدان می رود. در نتیجه انفجار بم در نزدیک یک پوسته پلیس در شهر لاهور در پاکستان 3 افسر پلیس و یک عابر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور روسیه درست 4 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور روز گذشته به شبه جزیره کریمیا سفر کرد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. امی ولایت را به می دروازه میر داوود که به در میشه امی ماشینا موتورا که ما میریسی سرسی که امی که باربری هست بس 5 ساعت 4 هزار پول گمرکی ای به خدا ما را متکرده که لغ کرده از زمین جا ما حرکت میری میری به کابل و خدا بم پول موتوروان میمونی ما چکار بکنی ای از این بار میگه رشوت خوری رشوت خوری کدوم بلن بر بابا رشوت خوری ما زنگ میدیم بکن همیه چی رسی دیگه نمینه بقید میگه باشه تو حمله زنگ بزن مجبور بینی همون هم خیلی همون هم سختی هم هیچ کاری هم نمی کنه.
سلام علیکم. کارکنان رادیو آزادی بنامه در نیتن سربازان ملی و مدتی 8 سال نشه که ملک الاردوی به 23 تن در وظیفه می نماینم کسی که گفتم پواسطه و رجورمان به سو ارتقا دارم اینشه کسی که گفتم و پا متمانده و متمانده دیگه چرا بری ما گفتم و پا یک بست ارتقا نمیشه چرا یک رده بری ما روزه نمیشه اگر کسی که گفتم و پا پا و دیست سنم از نیتا داشته باید تقویدی و مدتی 3 ماه 4 ماه میده و چی توی اگر اردو از بلیاز خدا البسه بری ما نیز بول نیز بریشی نیز مچکی ولی خیلی رفت ما شاید به وقت بری ما رسیدگی نمیتونه ما خواه ملدار از امتخانه میتانیم خدا حافظ.
سلام علیکم. مشکل امیست که روی شب در ولایت بغلان همتن عریبا میراد ساد مشکل است ما مردم بخاطر چی؟ دیگر این که در ولایت بغلان کس میگه در شبکه که زنگ میزن میگه مشکل امنیتی داره ای چی رقم امنیت است که یک مریضی میشد روی شب ما در دکتر ببرم میگم که زنگ بزنیم همتن عریبا میست کیست که دایم سلام داشته باشه هر رقم میشه همتن عریبا یلاغ شو اگه یلاغ میشه اگه نمیشه مجبور ما اسم کاردار کلیش ما ایده کفه یک طرف هسته کنیم چی به درد ما بخوره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن میتونید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امراییتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر میشوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه به سلسله موضوعات در رابطه با فساد اداری، اینک در مورد پیامدهای فساد اداری بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
خب، میشه در آغاز برای ما و شنونده در قسمت پیامدهای فساد اداری کمی توضیح بدین؟ خوش میشیم.
و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شهروندان کشور از طریق رادیوی خوب شما.
تشکر.
در مورد نتایج و پیامدهای فساد اداری باید بگویم که فساد اداری پیامدها و نتایج بسیار منفی را بر جامعه متأسفانه تحمیل میکنه و با وجود آورده. بخصوص از 15 سال که از تأسیس نظام جدید میگذره، دولت افغانستان و جامعه متأسفانه با این مرض و این سرطان درگیر است و نتایج بسیار خراب را بر جامعه ما تحمیل کرده.
بله.
که میتونیم از اون جمله کن کردن سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شو میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمکایی که شده متأسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متاسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است.
بله.
ما شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در او پروژه ها فساد اداری وجود داشته.
بله.
بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند است. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چی گونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری، چه نوع است میشه بگوین در این بارم؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اون جمله ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات و می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم انگاری شد.
خب شما در صحبت هایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده، من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت حق میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه کسی که تا 10,000 افغانی رشوت میده با جزای نقدی 5 برابر پول رشوه محکوم میشه و هرگاه بیش از 10,000 تا 20,000 افغانی به کسی رشوت میده با جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1,000,000 افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم میشه. بنابراین این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. کل شما در مورد اختلاس هم پرسیدید. هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100,000 افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1,00,000 افغانی تا 500,000 افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به میشکل اگر از 500,000 افغانی تا 1,000,000 افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1,000,000 تا 10,000,000 افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10,000,000 افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیرقانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا با جزای نقدی از 60,000 افغانی تا 300,000 افغانی یا 300,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشه. و در قسمت تبعیض در ادارات اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه به حبس متوسط محکوم میشه. ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال یا به جزای نقدی از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد به جزای نقدی 300,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری هرگاه یک کارمند تا 10,000,000 افغانی داراییش به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه به حبس قصیر محکوم میشه و اگر از 10,000,000 تا 100,000,000 افغانی باشد به حبس متوسط و اگر بیش از 100,000,000 باشد به حبس طویل محکوم میشه. اینان این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای ایثار، این گونه مشکلات از فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جای نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری که در این راستا هم با تصویب کد جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارمکی و تدبیر چهارمکی ما میتونیم پیش بینی بکنیم نقش رسانه های گروهی در راستای مبارزه با فسادی دارید، یعنی اگر رسانه ها مسئولیت خود به صورت درست انجام بدن میشه که سطح فسادی داری در جامعه ما کاهش بدیم.
بله.
و همچنان در ادارات ایجاد شفافیت و حسابدهی یکی از راهکارهای خوب دیگه هم است که میشه با فسادی داری مبارزه بکنیم. بله. و از طریق نظام آموزشی به احیای اخلاق باید در جامعه ما پرداخته شود، یعنی نسل جوان با معنویات، با ارزش‌های دینی که خوشبختانه بسیار زیاد غنی است و میتونیم در از این ارزش‌ها استفاده کنیم و با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله، خب به امید از این که چنین راهکارها در ادارات صورت بگیرد و فساد اداری هم تا جای کاهش پیدا بکنه، برنامه را ختم میدهیم. از شما هم تشکر میکنیم.
خیلی ممنون.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهد دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گل ها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعداد از گل ها میان عوام به اصطلاح شگونه خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت، استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گل ها می گوید.
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستند از زمانه های قدیم پیش از اسلام، بعضی چیزها به حیث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلابی که اصل است، شاندن ازی و بویدنش و بودنش در اولی یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودند. های دیگه هست، ناکل است بنام چنبیلی یاد میکنن که ایره مردم حوام فکر میکنه که اگر دولی که ای کلان شد، بزرگ شد، بالید به اصطلاح گل کرد، اون سر از این فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترتیب و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اون هم همینطور فکر میکنن که شگون داره. این می مسائل چیزهای کاملا بی اساس خرافاتی هم نیست، اینا ریشه در بینش مردمان قدیم ما داشتن.
گل علی سکن که بوی عطرآگین هم دارد، عده ای از مردمان را شگون گرفته و در حولی نمیگذارند. میمونه یکی از باشندگان ولایت بدخشان در مورد این گل به این باور است.
با ما تجربه شده که گل علی سکن ما خو گل دروازه میگیم، دادنش به کسی خوب نیست. ما ایره وقتی گل دروازه میگیم که ایره مثل کمان جور میکنن، از زیرش تیر میشن در دروازه. ما داشتیم از همی به کسی از پیش ما برد بیخی بعد از امو دیگه. بر ما تجربه شد که خانه من تیت پاشان شده، هر کس هر طرفی رفت و خانه ما نفروختیم و پدر کلان ما میگلشان ده بود و بیچاره فوت کرد. بعد از امو این تجربه شد با ما که گل دادن به کسی خوب نیست. اصلا باید آدم گل امروی ریشش به کسی نه تعم و قوت گل و ثمره گل که از دمور ریشه است یعنی به ما تجربه شد و بعضی گلای دیگر هم مشنیدیم و بعض هم که گلی الستیکن ما به کسی دادیم و خانه ما تیتو پاشان شد و آوردیم خانه ما هم که دیگر شاندیم دیگر نشد سبز نشد.
گل آفتاب پرست که یک نبات صنعتی هم است، هنگامی که از این گل سخن به میان می آید، در ذهن ما گل تصویر می شود که رو به طلوع آفتاب دارد. و این گل در همه نقاط دنیا بذر می شود. عده‌ای از مردم باورهای هم درباره گل آفتاب پرست دارند و این گل را به حولی نمی کنند. هاجره باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد گل آفتاب پرست می گوید.
از گل آفتاب پرست هیچ خاطره خوش نداریم، به خاطر که یک سال زمین های ما سوز کرده بود، همون سال که بسیار سرما بدبختی آمد، راکت بود، جنگ بود، این میگپ ها بسیار ما هیچ تزم رنگ زردش سرما نرم، همه تو یک سال رفتیم یک جای که گل آفتاب پرست بود در مخانه، باز از اوی کوچ کردیم دیگه جایی دیگه جایی دیان کردیم که گل آفتاب پرست افتاد خوب نداره.
محمد رضا باشنده شهر کابل درباره گل آفتاب پرست به این پندار است و می گوید گل آفتاب پرست از نگاه طبی هم شاندن آن در منزل درست نیست.
گل آفتاب پرست یک گلی هستند که اول می که رنگ زرد دارن، رنگ جدایی هستند، در قبال از او یک نوع چیزهای منفی داره که به نام کپک میگن، از نگاه انتیبیوتیک هم برای فامیلا و مردم که در حولی خود اونا را کشت میکنن ضرر بسیار زیاد دارن، چیزی مفادی برای فامیلی ندارن، اگر در حولی باشد خبری خوش و خوشایند نیستند و مردم هم طرفدار از این نیستند که گل آفتاب پرست در حولیشان بکشن، بخاطر که انواع میکروبایی که در وجود دارن.
گل ریشه دار را نباید به دیگری داد، یا باید پولی بگیری حتی اندک، یا اینکه عوضش گل ریشه دار بگیری، اگر نممکن است یکی از اعضای خانه از دنیا برود. محمد یونس باشنده شهر کابل که باغبان یکی از پارک هاست در مورد کاشت گل ها و باورهایی که مردم دارند چنین میگوید.
اجتماعی ما هر گفه میزنن، فلسفه مذهبی ندارن، گل است عجب باشه خوش بود، گل سنبر، گل آفتاب پرست، گل پتونی، هر رقم گل که شما بگید گل است. گفای من مردم های آفتاب پرست و زردشت رو دیگه و دیگه میگن، متقد نیستم، نه هستم، نه میشم، هیچ عقیده ندارم، به میگم غلط است، خوبش نیست، بره گل بکاری، همه کس خوشمه، یک ساعت خسته میشه، پیش کرد گل خود میشه، دماغش تازه میشه، اطفالش دست نمیزنن، اطفالتون هم تربیه کنه که نکنن، خلاص.
باید گفت گلهای هم موجودند که خاصتاً در مزارات و قبرستانی ها می رویند و مردم آن را در منزل و ماوای خود شگون خوب نمی گیرند. از جمله گل زقوم است که عوام آن را دوست ندارند در باغچه خانه ببینند. نیلوفر هاشمی باشنده تپه سلام در این مورد نظرش را با ما شریک می سازد.
بیشتر گل ها را خب همه ما دوست داریم، اما فقط تا جایی که ما شنیدیم فقط یک نوع گل در بارش دید منفی دارن مردم ما که گل زقوم است و گفته میشه که در هر خانه که این گل زقوم در گلدان نگهداری میشه سبب میشه تا این خانواده از اون خانه کوچ کنند. من فکر میکنم که در بین باورهای مردم بعضی خرافات وجود داره که ما نمیتونیم که خرافات بپذیریم، فقط از نگاه فرهنگ و میانه مردم بعضی چیزهایی هست که در میان مردم پذیرفته شده و جمله می باور گل زقوم است.
قابل ذکر است که کلمه گل در بعضی جاها معنی دیگر دارد و در ادبیات عامیانه گل را به چهره مشوق تشبیه نموده و یا هم در اصطلاحات و ضرب المثل ها واژه گل استعمال زیاد داشته است. پوهان دکتر محمد حسین یمین استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به کلمه گل و استعمال آن در تشبیهات اشاره نموده می گوید.
از جمله ازی که یک کلمه تک معنا نمی باشه و چند معنا، مثلا در ادبیات عامیانه ما هست که میگن خودت گل باشی نامت نه، این یک موضوعی است که ما گل کردن به معنای پاک کردن، یا اگر یک جای لکدار میشه یا یک جای یک نوشته میباشه میگن او را گل کن، اونا نابود بساز، اینا لکی را میگن نه خودت گل باشی نامت گل نباشه، در دفتر زمانه نامت همیشه باشه. بنابر به یک مشابهت های یک کلمه چند معنا میشه، دیگه همی گل چند معنای دیگه بنابر مشابهت است که اصلا گل برای نیست که بشکفت و به دروژه هم بوی و هم رنگ و اینایش محزوز می باشم می سازه مردم را و می گویند که این اینی موضوع باز دوباره شگفت باز دوباره گل کرد. این گل کردن و شگفتن به این معنا به کار می برند و همچنان امکان داره که معناهای دیگر هم در زبان به معنای گل باشه. تشبیهات می گوییم، مثلا حافظ می گه نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، مقصد از او چشمایش است. مثلا نرگس به معنای گل به معنای استعاره هم به کار می برند که عبارت رخسار باشه.
ناگفته نماند که امروز گل چه تازه باشد و یا مصنوعی، در هر خانه به حیث یک سلیقه و شوق دیده می شود و آن نوع گل هایی که از گذشته ها به آن فال بد می گرفتند تا حد این پندار از میان رفته و دوستداران گل هر نوع گل را که رشد بهتر دارد و رنگ و بوی دلانگیز آن را استشمام نمودند علاقه مندند که در اطراف خود ببینند. ولی این کار هم وضع مالی بهتر می طلبد که در شرایط کنونی بسیار کم کسانی یافت می گردد که به گل و گلکاری رسیدگی بتوانند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بهش گفته در کنار تو، پاکیه آب میشوی تبیر خواب میشوی، شب چون شهاب میشوی روزا فتاب میشوی، گاهی چوباب زندگی گاهی سراب میشوی، من به دنبال تو روان تو خرامی دامن کشم، چشمان مست و ناز خود میدم آیز من میمان، جوش شباب میشوی دریا شراب بشوی، آخر با کار عاشقی تو به نقاب بشوی، شب چون شهاب میشوی، شب چون شهاب.